ساعت 22:10 شب هست به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. من آرش حسنی هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی رادیو فردای امروز و امشب 15 خرداد 91 برابر با 4 ژوئن سال 2012 میلادی. از اینکه این مجله شامگاهی رو در شبانگاهی رو در کنار شما آغاز می‌کنیم بسیار خرسندیم و از اینکه با ما همراه هستید از شما بسیار سپاسگزار. اول از هر چیز و هر کس و هر سخنی سراغ خبرها میریم با حسن جعفری که در استودیو خبر رادیو فرداست با خبرهای تازه و مهم از ایران و سراسر جهان. حسن سلام.
آرش سلام به تو و سلام به شنوندگان رادیو فردا. اجازه بده پیش از هر چیز خبرها رو شروع بکنیم با خبرهای مربوط به آژانس و پرونده هسته‌ای ایران. یوکی آمانا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در کنفرانسی خبری گفت بر اساس تصاویر ماهواره‌ای ساختمان‌هایی در تأسیسات پاشین در حال تخریب شدنند. آقای آمانا در کنفرانس خبری بعد از نشست صبح امروز شورای حکام بار دیگر از ایران خواست تا امکان بازرسی از پایگاه پارچین را فراهم کند. مخالفان بشار اسد میگویند در 2 روز گذشته دست کم 80 سرباز سوری در نبرد با شورشیان مسلح کشته شدند. همزمان ارتش آزاد سوریه، اصلی ترین مخالفان مسلح بشار اسد، امروز اعلام کرد که از این پس خود را به طرح صلح کوفی عنان پایبند نمی‌داند. افراد مسلح امروز با سلاح‌های سنگین و خودروهای زرهی فرودگاه بین‌المللی ترابلوس پایتخت لیبی را به کنترل خود درآوردند. به گفته یکی از مقام‌های امنیتی فرودگاه ترابلوس، این حمله را شبه نظامیان موسوم به الاوفیا که مقرشان در شهری در نزدیکی ترابلوس است ترتیب دادند. آنان از بازداشت شب گذشته رهبر گروهشان به شدت خشمگین بودند. دبیر کل ناتو میگوید کشورهای قزاقستان، قرقیزستان و ازبکستان موافقت کردند که از خاکشان برای بازگرداندن تجهیزات ناتو از افغانستان استفاده شود. آندره فوراسموسن دبیر کل ناتو امروز به خبرنگاران گفت که برای خروج از افغانستان تا پایان سال 2014 توافقی که با این کشورها به دست آمده طیف گسترده‌ای از گزینه‌ها را در اختیار ناتو می‌گذارد. کاترین اشتون برای گفتگوهای راهبردی با مقام‌های پاکستان وارد اسلام آباد شد. خانم اشتون قرار است فردا گفتگوهای خود را با حنا ربانی کهر وزیر خارجه پاکستان آغاز کند. محور گفتگوها آنچنان که اعلام شده جستجوی راه‌هایی برای اجرای موافقتنامه 5 ساله میان دو طرف است که چند ماه پیش امضا شد. امروز در پی حمله بمبگذاری انتحاری به یک مرکز شیعیان در مرکز بغداد دست کم 23 تن کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. این حمله در حالی روی می‌دهد که در عرصه سیاست داخلی عراق نیز اختلافات میان شیعیان، سنی‌ها و کردها به شدت افزایش یافته است. مرکزی که امروز هدف حمله قرار گرفت بنیادی دولتی است که وظیفه رسیدگی به امور شیعیان و اماکن مقدس آنها را بر عهده دارد. امروز 4 متهم پرونده برنامه‌ریزی برای حمله تروریستی به روزنامه دانمارکی که پیش از این کاریکاتورهای پیامبر اسلام را منتشر کرده بود، مجرم شناخته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، این 4 نفر اصلیت خاورمیانه‌ای و آفریقایی دارند و تابعیت سوئدی. بر اساس قوانین دانمارک، قاضی می‌تواند این 4 تن را تا سقف 16 سال به زندان محکوم کند. و سرانجام اینکه حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی که به گفته خانواده‌اش در زندان یکی از کلیه‌هایش را از دست داده، روز یکشنبه به بیمارستان هاشمی نژاد تهران منتقل شد. آرش،
سپاسگزارم از تو حسن. حسن جعفری بود با تازه ترین و مهمترین اخبار ایران و جهان. اما در این مجله شبانگاهی چه ها خواهیم شنید؟ موافقتنامه 9 صفحه‌ای که جنجال ساز شد. نگرانی های تهران از موافقتنامه کابل واشنگتن. علیرضا طاهری گزارشی دارد از اختلاف های تهران و کابل بر سر این موافقتنامه. دور تازه‌ای از مذاکرات ایران و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای آغاز شد. پارچین محور مذاکرات. بابک غفوری آذر در گفتگویی با یک کارشناس به گمانه‌زنی درباره این مذاکرات می‌پردازد.
مسئله اصلی به نظر میاد که پارچین باشه و بازدید از پارچین به لحاظ اینکه گزارش‌ها.
سوریه و ایران موضوع نشست دوره‌ای روسیه و اتحادیه اروپا. گزارش آنا رایسکایا را از جزئیات این نشست خواهیم شنید. مسمومیت دانش آموزان دختر در افغانستان. مسئولان دولتی افغان میگویند کار دشمن است نه طالبان. فرین عاصمی تلاش میکند پاسخ این پرسش را که چه کسی این کار را انجام داده بیابد.
ما 3-4 نفر خارجی را دستگیر کرده بودیم از یک سال به این طرف که اونا مصروف بعض فعالیت‌های تحقیقکارانه بودن.
فرار مغزها، مهاجرت نخبگان یا هر نام دیگری که دارد فزاینده شده است. حسین قویمی در گفتگویی با یکی از همین نخبگان مهاجر از دلیل و علتهای این فرار یا مهاجرت یا هر نام دیگری که شما برایش میگذارید پرسیده است.
شما وقتی که یه دونه محقق هستین به چیزهای مختلف احتیاج دارین. یکی اینه که میخواین در یک جو آزاد باشین.
و اگر با ما در این مجله شبانگاهی همراه باشید، به مناسبت جشنهای 60مین سال روز سلطنت ملکه بریتانیا از 60 آهنگ برتر این سالهای بریتانیا برایتان خواهیم گفت. موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک آمریکا و افغانستان با اکثریتی کاملا قاطع و بی‌سابقه با رأی مثبت سناتورهای افغان همراه شده است. جمهوری اسلامی که پیشتر ناخشنودی خود را از تصویب این موافقتنامه در مجلس ملی افغانستان پنهان نکرده بود، به نظر می‌رسد که این بار سکوت را در برابر تصویب همین موافقتنامه در سنای افغانستان ترجیح داده است. به گزارش علیرضا طاهری همکارم، بر پایه این موافقتنامه نیروهای آمریکایی دست کم تا 14 سال دیگر در افغانستان خواهند ماند.
موافقتنامه‌ای که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز اول ماه می 12 اردیبهشت ماه گذشته هنگام بازدیدش از کابل با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان امضا کرد 9 صفحه بیشتر نیست و بسیاری از مواد آن نیاز به شرح و تفسیرهای طولانی دارد. برای نمونه شمار سربازان آمریکایی که قرار است پس از 2 سال دیگر در سال 2014 میلادی در پی خروج نیروهای خارجی از افغانستان در آن کشور بمانند روشن نیست. نیز روشن نیست که بودجه این بیشتر ماندن از کجا تأمین خواهد شد. مهمتر از اینها، این موافقتنامه باید از تصویب کنگره یا پارلمان آمریکا بگذرد. با این حال جمهوری اسلامی از همان روزی که این موافقتنامه امضا شد به مخالفت با آن برخاست. تا جایی که سران تهران در افغانستان به پخش پول نقد در میان نمایندگان سنا و مجلس ملی افغانستان برای ترغیب آنها به رد این موافقتنامه متهم شدند. همزمان درس کردن خبر دیدار ابوالفضل زهروند سفیر جمهوری اسلامی در کابل با رئیس مجلس سنای افغانستان به خاری آزاردهنده در پهلوی روابط تهران و کابل بدل شده است. یکی از حاضران در این دیدار میگوید سفیر جمهوری اسلامی تهدید کرد که اگر موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک میان آمریکا و افغانستان در پارلمان افغانستان تصویب شود، افغانهای مهاجر از ایران اخراج خواهند شد. واکنش رئیس مجلس سنای افغانستان به این تهدید ابوالفضل زهروند صرفاً این یادآوری بوده که افغانستان بر سر مسائل ملی خود تصمیم می‌گیرد و به هیچ کس اجازه مداخله در چنین اموری را نمی‌دهد. تحلیلگران می‌گویند نگرانی جمهوری اسلامی از این موافقتنامه را به آسانی میتوان درک کرد، چون بر پایه آن برخلاف امیدواری‌های سران تهران نیروهای آمریکایی در پایان مهلت 2 ساله اقامت نیروهای خارجی در افغانستان نه تنها همچنان در آن کشور پا بر جای خواهند ماند که پایگاه‌های نظامی افغانستان نیز در اختیارشان خواهد بود. این موافقتنامه در مجلس ملی افغانستان با 194 رأی مثبت در برابر تنها 5 رأی منفی و روز گذشته روز یکشنبه در سنای آن کشور با بیش از 80 رأی مثبت در برابر تنها 3 رأی منفی با قاطعیتی شگفتی آور تصویب شد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
یوکی آمانو روز دوشنبه خبر داد که دور جدید مذاکرات میان نمایندگان آژانس و ایران روز جمعه در وین اتریش برگزار می شود. رابین وود نماینده آمریکا در آژانس گفته که از این مذاکرات باید نتایج ملموس و سازنده‌ای به دست آید. درباره این مذاکرات بابک غفوری آذر همکارم با رسول نفیسی تحلیلگر و استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استرایر واشنگتن گفتگو کرده و نخست از او درباره محورهای احتمالی این مذاکرات پرسیده است.
مسئله اصلی به نظر میاد که پارچین باشه و بازدید از پارچین، به لحاظ اینکه گزارش‌ها میرسه که تمام دقت‌ها روی اونجاست، شایعات در مورد پاکسازی پارچین از مواد رادیواکتیو، تمام تأکیدی که الان هست از طرف آژانس روی پارچین، این یک مسئله است که خب به نظرم نمیرسه ایرانی هم حاضر باشن که با آمانو حل بکنن، به لحاظ گیری که در خود مذاکرات بین ایران و کشورهای 5+1 پیش اومد. بنابراین مسئله روز جمعه اگر که به توافقی برسه به نظر من یک مقداری باعث خوشحالی است البته، ولی یک مقداری هم بعیده.
چرا این میزان سایت پارچین اهمیت پیدا کرده که یکی از محورهای اساسی مذاکرات پیش رو تعیین شده؟
لحاظ آژانس مسئله این است که اگر پارچین بازدید بشه و ثابت بشه که اینجا محل آزمایش هایی بوده برای ایجاد کلاهک اتمی، خب سند جرمه و ایران باید به بقیه کارهایی هم که کرده اعتراف بکنه. لحاظ ایران البته به نظر میاد که در پارچین کارهای صورت گرفته که این همه شایعات در مورد پاکسازی در اونجا و حتی امهای بعضی ساختمان‌ها منتشر میشه. یکی مسئله دیگه این است که ایران در حال حاضر چندین کالایی داره برای مبادله با کشورهای 5+1 که یکی از اونها غنی‌سازی 20%، یکی پارچینه، یکی خود اصلا تولید مواد تقلیص شده است و حاضر نیست که اینها رو به راحتی به دست فراموشی بسپاره، به لحاظ اینکه برای هر کدوم از اینها تقاضاهای داره در مورد کم کردن یا حتی از بین بردن کل تحریم‌های علیه ایران. این است که پارچین هم یکی از موارده و دیدیم که در مذاکره قبلی در بغداد کار چون به جایی نرسید این موضوع هم مسکوت موند و وقتی که ایران برگشت بلافاصله اعلام کرد که تقلیز 20%ی رو سر گرفته و افزایش خواهد داد.
و این مذاکرات در آستانه گفتگوهای ایران با گروه 5+1 در مسکو انجام میشه. به نظر شما نتیجه این مذاکرات میتونه بر اون گفتگوها تأثیر بذاره؟
مسئله اصلی بین ایران و 5+1 و خیلی جالبه که اینها در دو تا خط مساوی پیش میرن، از یک طرف آژانس، یک طرف 5+1. من تصورم این است که تا در مسکو به توافق نرسن ایران کار اساسی نخواهد کرد، به خاطر که نگرانی ایران که آژانس نیست، که نگران ایران مسئله تحریم هاست، به خصوص تحریم هایی که دوباره اول جولای برقرار میشه، بعد دوباره تحریم هایی که 28 جولای برقرار میشه و ایران تقریبا لطمه بسیار اساسی خواهد دید در لحاظ بانکی و لحاظ صادرات نفت. این است که احتمالاً ایران گرم بخواد که امتیازی بده اون رو در کنفرانس مسکو، در ملاقات مسکو خواهد داد تا در حال حاضر به یوکی آمانو در روز جمعه، به خاطر اینکه آمانو البته نقش بسیار مهمی داره ولی مشکل اساسی ایران با آژانس نیست، بلکه کسانی که میتونن مسئله رو حل کنن در مسکو با ایران ملاقات خواهند کرد.
رسول نفیسی بود تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در گفتگو با همکارم بابک غفوری آذر. روز یکشنبه 65 دختر در مدرسه‌ای در تخار در افغانستان مسموم شدند. این سومین بار است که در هفته گذشته دختران مدرسه‌ای مسموم می‌شوند. بدخشان، تخار و خوست از ولایاتی هستند که در آنها دختران در مدارس مسموم شدند و هنوز مشخص نیست این دختران با چه ماده‌ای مسموم می‌شوند. فرین عاصمی گزارشی دارد در همین ارتباط.
پلیس جرگه افغانستان مسموم شدن بعضی از دختران مدارس را شدیداً تقبیح کرده و آن را یک عمل غیر انسانی دانسته و این عمل را توطئه دشمنان افغانستان خوانده است. مصطفی رسولی سخنگوی والی تخار در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد میگوید هیچ کدام از گروه‌های طالبان که فعالیت‌های مسلحانه و خرابکارانه علنی انجام دهند در تخار نیستند و افرادی که آنها را دشمن می‌خواند وجود دارند که فعالیت‌های مخفیانه دارند. مصطفی رسولی همچنین میگوید تعدادی مظنون دستگیر شدند.
ما 3-4 نفر خارجی را دستگیر کرده بودیم، از یک سال به این طرف در تخار دستگیر کردیم که اونا مصروف بعضی فعالیت‌های تخریب‌کارانه بودن. بیشترشون یک دو نفرشون پاکستانی بود، دو نفر دیگه‌شون مربوط به حزب اسلامی تحریک ازبکستان بود. و دیروز هم ما یک خانم پاکستانی را که اون مصروف عرضه خدمات صحی یعنی دکتری را در یک از ولسوالی‌های تخار داشت، او را دستگیر کردیم که سرش تحقیقات جریان داره، ولی تا هنوز برای باور نداریم که بفهمیم که این چیکاره هست. اما این را پیدا کردیم، سند مبنی بر دکتر بودنش ندارن، چه در این قضیه ربط داره یا نداره این بعدا معلوم میشه، تحقیقات سر جریان داره.
اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان معتقد است که مسئولیت این اعمال با گروه طالبان است و به بخش افغان رادیو اروپای آزاد میگوید
افراد و اشخاص مجرم در گوشه و کنار و در جای مختلف افغانستان هست، اما این جنایت کار یک نفر و دو نفر نیست. حد و گمان ما و شواهدی که نزد پلیس افغانستان موجود است نسبت به عملکرد گروه طالبان و حامیانشان و کسانی که وابسته به این جنایت کار هستند کاملا نشانده این است که این میتواند که دستای کسای باشد طالبان و با جنایتکارهای طرف حامیان بیگانهشان و اعمال بیگانه هستند اینا حمایت میشه.
شبکه زنان افغان مسموم شدن دختران افغان را بخشی از جنگ روانی می‌داند که برای محدود ساختن فعالیت زنان افغان انجام می‌شود. نسیم عامری عضو شبکه زنان افغان روز چهارشنبه گذشته از مخالفان مسلح خواست که دشمنی خود را از طریق با آتش کشیدن مدارس و مسموم کردن دانش آموزان دختر نشان ندهند. طالبان پیشتر دست داشتن در این حوادث را رد کرده است. بدخشان، تخار و خست از ولایاتی هستند که در آنها دختران در مدارس مسموم شدند. هنوز مشخص نیست این دختران با چه ماده‌ای مسموم شدند.
شنونده یه گزارش فرین عاصمی بودید. بی هیچ مقدمه ای سراغی بگیریم از پیامگیر رادیو فردا که شما با آن تماس گرفتید.
به مناسبت این همه تعطیلات در تقویم ایران، روز پدر را به خودم و تمام پدران بیکار ایرانی تبلیغ میگویم. اینها با میدان دادن به حسن خمینی میخواهند سرپوشی روی رفتارهایی که با پدرش داشتن بگذارند که ذهنیتش نسبت موضوعات تمرکز پیدا نکند.
آقای خامنه‌ای هرچی این حرفا رو بزنی بدتره. مردم ایران عاشق مردم امریکان، مردم ایران عاشق امریکان، همشون دوست دارن. تو سخنرانیت میگی که مردم اروپا هم متنفرن. نه، همه اروپایی هم عاشق امریکاییان، عاشق امریکان.
با این خامنه ای و با این احمدی نژاد بگید زمان خاتمی یه دونه روپ سکه بهار آزادی بود 70 تومن، زمان یه میلیون تومن، تو رو خدا کمر مردم شکستن.
دو سفر 42 سفر 2 21 12 21 12 شماره بود که این دوستان و این شنوندگان رادیو فردا با اون تماس گرفته بودن. شما مگر میخواید پیامتون از رادیو فردا پخش بشه، میتونید با همین شماره تماس بگیرید و پیامتون رو روی پیامگیر ما ضبط کنید. در لندن رادیوی بی بی سی 2 به مناسبت 60مین سالگرد تاجگذاری ملکه بریتانیا معرفی و پخش 60 ترانه پرفروش جهان رو آغاز کرده. آنچنان که علیرضا طاهری همکارم گزارش میده، گروه بیتلز یا بیتل‌ها بی هیچ کمکی صدرنشین این گروه 60 تایی ها شدند. بشنویم گزارش علیرضا طاهری رو.
چار و جوبه یگانه و بی همتای شر و شور و سرکشی در پهنه تاریخ موسیقی مردم پسند، بار دیگر مزه شکست را به نام‌آورانی مانند الویس پرسلی، سلطان راک و مدانا، ملکه موسیقی پاپ چشاندند. این بار در چارچوب 60 سالی که از تاجگذاری ملکه الیزابت دوم ملکه بریتانیا در لندن می گذرد. این نتیجه بررسی های رادیوی بی بی سی اسپلوس که قرار است پرفروش‌ترین 60 ترانه در دوران 60 سال سلطنت ملکه الیزابت را پخش و معرفی کند. Stop and say hello. های از ال اسپرسوی همیشه پرفروش و مدانا هم البته در فهرست 60 تایی های رادیوی بی بی سی دو جای دارند. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. میک جگر از گروه پرهوادار رولینگ ستونز را هم از یاد نبریم که در این فهرست شصتایی ها جایی ویژه دارد در رتبه دهم، هرچند که او در 21 سال گذشته هرگز نتوانسته ترانه‌ای به بازار بفرستد که در ردیف 10 پرفروش‌ترین ترانه های جهان جایی گیرد. بریتانیایی ها 60مین سالگرد تاجگذاری ملکشان الیزابت دوم را از شنبه گذشته آغاز کردند و تا دوشنبه ادامه دادند، و اگر نه 7 شب و 7 روز که 4 شب و 4 روز به همین مناسبت شادمانه دست افتاندند و پای کوبیدند.
بله، شنونده گزارش علیرضا طاهری بودید از شصتایی های بریتانیا. بر اساس گزارشی که روزنامه شرق چاپ تهران به تازگی منتشر کرده، دست کم 62% از دانش آموزان المپیادی ایران در 14 سال گذشته از ایران خارج شدند. حسین قویمی در گفتگو با شروین تقوی لاریجانی، مخترع جدیدترین ساعت اتمی و پژوهشگر سازمان فضایی ناسا که خود یکی از نخبگان ایرانی مهاجرت کرده به آمریکاست، از علت روزافزون مهاجرت نخبگان ایرانی از او پرسیده است.
برای اینکه شما وقتی که یه دونه محقق هستین به چیزهای مختلف احتیاج دارین، یکی اینه که میخواین در یک جو آزاد باشین، خب معمولا در این جو بهتر تو کشور غربی، بعد برخوردار باشین از موقعیت تحقیقات برتر که بازم اون سیستم در کشور غربی بیشتره.
بر پایه همین گزارش شرق، اقبال نخبگان ایرانی پیش از اروپا آمریکاست و بر اساس گزارش آماری روزنامه شرق از بین 140 دانش آموزی که طی سالهای 93 تا 2007 میلادی طی 14 سال انجام شده دانشگاه‌های آمریکا، بیش از 66% از دانش آموزان مدال‌آور المپیاد رو جلب کردند. چرا به تصور شما نخبگان ایرانی آمریکا رو ترجیح میدن؟
باز نکته اولش اینه که باز آمریکا پتانسیل اینو داره که اونا رو جذب بکنه. دومش اینه که سیستم ساختار دانشگاهی ایران به خصوص اواخر نظام قدیم رو سیستم‌های آمریکایی درست شده بود. مثلا همین دانشگاه شریف، دانشگاه آریامر سابقه که رو سیستم‌های آمریکایی درست شده بود، و حتی سیستم‌های درسی که در ایران تا لیسانس طی می‌کنن خیلی شبیه آمریکاست. به علاوه این که آمریکا پتانسیل جذب کردن اینا رو داره، یا هماهنگی هم بین سیستم‌های درسی ایران و آمریکا وجود داره. برای اینکه یادمون نره تو دهه که گذشت جمهوری اسلامی هیچ کاری نکردش که سیستم‌های دانشگاهی ایران در صورت توسعه قرار بگیرن، یعنی همون دانشگاه سراسری که امروز وجود داره همون دانشگاهی هستن که قبل از انقلاب وجود داشتن.
آقای تقوی، آیا به نظر شما این دانشجویان نخبه پس از پایان تحصیلاتشون در اروپا یا آمریکا به ایران بر میگردند یا خیر؟
ببینین، ما هممون تعلق داریم به اون مملکت. اینجا یه سیستمی هستش که بحث سیاسی نمیشه جدا کرد. الان این موج مهاجرتی که در ایران قرار گرفت فقط موج مهاجرت نخبگان نیست، برای اینکه خود مملکت خودشون احساس قربت میکنن و هیچی بهتر از این نیست که آدم تو خود خونه خودش احساس غریب بودن بکنه. اگر نظام عوض بشه در ایران، من به شما قول خواهم داد که اکثر ایرانیان همه برمیگردن، برای اینکه به اون مملکت تعلق دارن. به علاوه این که من فکر میکنم که از این که وقتی نظام از بین برود و یه نظام مردمی و ملی سر کار بیاید، نخبگان بازگشتشون به کشور و ایران خواهند در حالت توسعه قرار خواهند داد و عامل مهم و بسیار موثری برای پیشرفت چشمی و بسیار سریع ایران خواهند بود. ایران با این سرمایه عظیمی که داره، شما یادتون نره ما یکی از کشورهایی هستیم که بزرگترین رقم دانشجو رو در رشته های مهندسی داریم، یعنی خیلی تحصیل کرده داریم، میتونیم همتراز کشورهای پیشرفته دنیا بشویم. و اتفاقا ایران به جای اینکه بره سرمایه گذاری کنه برای سیاست های بین المللی، به جای اینکه در تروریستی و کارهای دیگه، اگر بیاد در همین صنایع های تکنولوژی سرمایه گذاری کنه، من بهتون قول میدم که ایران بعد از آمدن یک نظام مردمی یکی از کشورهای پیشرفته دنیا خواهد شد و موج مهاجرتی که امروز شما میبینین که از نظر نخبگان به کشورهای غربی قرار میگیره، خود کشور ایران پتانسیل اینو داره که نخبگان کشورهای دیگر رو جذب بکنن.
آقای تقوی، حالا به گمان شما، به تصور شما، برای اینکه این نخبگان در ایران بمونند و در کشور به تحصیلات خودشون ادامه بدن، چه امکاناتی باید دولت براشون مهیا کنه و چه کارهایی انجام بده تا به خارج از کشور نرند و در ایران بتونند به اون مقصود خودشون برسن؟
در اون صورت که یه فضای آزاد باشه و نظام حاکمه نظام مردمی و ملی باشه، من بهتون قول میدم اکثر ایرانی‌ها در اون کشور خواهند موند.
شروین تقوی لاریجانی، مخترع جدیدترین ساعت اتمی و پژوهشگر سازمان فضایی ناسا بود، در گفتگو با همکارم حسین قویمی. نوبت به آن رسیده که همراه با یکدیگر به ملاقات با یکی دیگر از زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران برویم. سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از فعالان دانشجویی طیف چپ است که از سال 86 به این سو به تناوب بازداشت شده، دادگاه رفته، حبس کشیده و آزاد شده است. اول بار او را در آذر ماه سال 86 پیش از فرار رسیدن 16 آذر روز دانشجو در برابر خانه پدریش بازداشت کردند. به سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 در زندان اوین منتقل شد و تحت بازجویی قرار گرفت. در همان روزها بسیاری از فعالان دانشجویی طیف چپ همچون نادر احسنی طعم بازداشت و بازجویی را چشیدند. آقای احسنی پس از نزدیک به 70 روز به قید وثیقه از زندان موقتاً آزاد شد. پرونده اتهامات این فعال دانشجویی در شعبه 28 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه بررسی شد و در نهایت نادر احسنی به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شد. این فعال دانشجویی طیف چپ در بهمن ماه سال 88، چند ماه پس از برگزاری انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری آن سال، در حالی که دوران سربازی خود را می‌گذراند، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد تا حکم یک سال حبس خود را تحمل کند. نادر احسنی در بهمن ماه سال 89 با پایان دوره محکومیت یک ساله خود آزاد شد، اما در این مدت پرونده دیگری با اتهاماتی تازه برای او تشکیل شد. اتهامات این فعال دانشجویی در پرونده جدیدش، تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در تجمعات غیرقانونی بعد از انتخابات، ارسال اخبار اغتشاشات به خارج از کشور و بیگانگان عنوان شده است. حالان که به گفته آقای احسنی، او در آن روزها در پادگان بوده و دوران سربازی را می‌گذرانده است. در نهایت ارسال پرونده اتهامات نادر احسنی به شعبه 28 دادگاه انقلاب یک بار دیگر او را در برابر قاضی محمد مقیسه قرار داد تا این بار 2 سال حبس تعزیری برای او رقم بخورد. این حکم در میانه پاییز سال 90 پیش از طی کردن مرحله تجدید نظرخواهی به او ابلاغ شد تا برای اجرای این حکم خود را به زندان اوین معرفی کند. شما هم اگر خبری از زندانی سیاسی عقیدتی در ایران دارید به ما ایمیل بزنید تا برای او هم یک ملاقات بسازیم.